أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما درباره تعریف و تبیین روش اجتهادی بود. عرض کردیم در قدم اول باید معنای روش اجتهادی معلوم بشه و اینکه آیا روش اجتهادی همون روش تفسیری عقلیه یا با هم تفاوت دارن. گفتیم در اصطلاح مشهور روش اجتهادی عبارت است از استفاده از نیروی فکر و عقل و اندیشه به عنوان ابزاری برای کشف مقاصد خداوند متعال در آیات قرآن. خب این اصطلاح اگر مورد نظر باشه طبیعتاً عنوان روش تفسیری عقلی هم باز یه دامنه محدودتری پیدا میکنه و اون وقت این دو میتونن مساوی و مساوق هم باشن. اما شاید ما گفتیم نتوانیم به این روش به معنای حقیقی بگیم روش اجتهادی، چون این روش تفسیری که انسان از فکر و عقل و اندیشش به عنوان ابزار حتی در فهم روایات استفاده کنه یا در تفسیر آیه به آیه استفاده کنه، خب این در همه روش‌های تفسیری وجود داره. یعنی حتی روش تفسیری نقلی، روش تفسیری روایی که یه قسم از نقلیه، در همه اینا بالاخره به نوعی از قوه فکر و اندیشه به عنوان ابزار در حد فهم مفاد آیات و روایات یا جمع بین روایات، جمع بین آیات، جمع بین آیات و روایات استفاده میشه. پس نمیتونیم ما این رو به عنوان ملاک و تعریف درست برای روش تفسیری اجتهادی بدونیم. گفتیم یه بیانی آقای جوادی آملی داره که حالا با استناد به اون ما میتونیم یه معنای دقیقتر یا عامتری از روش اجتهادی ارائه بدیم. گفتیم ایشون ابتدا یه اصطلاحی داره، میگه عقل به عنوان مرجع در تفسیر آیات به دو نحوه مورد استناد قرار میگیره، یکی به عنوان مصباح، دیگری به عنوان منبع. منظور از عقل مصباح یعنی عقلی که مصباح و سراجه. ما حتی در بعضی روایات هم میبینیم از عقل به عنوان سراج تعبیر کردن. عقل طبق این دیدگاه یا در این جایگاه فقط نقش مصباح و چراغ داره. یعنی اگر انسان با تکیه به قدرت فکر و تعقل و اندیشه و تفتن عقل. معنای یک آیه ای رو با جمع‌بندی آیات و روایات و با کمک قرائن و شواهد داخلی و خارجی استفاده کنه، این عقل میشه عقل مصباح. پس نقش عقل در فرضی که ما به عنوان مصباح بهش نگاه کنیم، در واقع روشن کننده مسیری است که ما در فهم آیه از سایر آیات و روایات و جمع بین اونها میتوانیم داشته باشیم. اما عقل منبع نقش مهمتر و بالاتری داره. اگر عقل خودش بخواد منبع باشه، به این معناست که عقل با زمیمه برخی از مبادی تصوری و تصدیقی حکم و مطلبی را استنباط بکنه. عقل در واقع مستقلن در این جایگاه با برهان و دلیل، که البته عاری از مغالطه و وهم و تخیله، خودش مطلبی رو استنباط میکنه و اون وقت آیه رو بر اون حمل میکنه. شاید اگر بخوایم مثلا برای این مثال روشنی بزنیم، همون نکته‌ای که مثالی که دیروزم عرض کردیم، ببینید از یه طرف مثلا در آیه داره ید الله فوق ایدیهم، خب این حالا خود آیه به تنهایی یه معنای ظاهری داره، ولی عقل برهانی با مقدماتی که برای خداوند به اصطلاح قائله، با ویژگی هایی که برای واجب الوجود قائله، میرسه به اینجا که قطعا واجب الوجود جسم نیست، وجود مادی نداره، لذا دست و پا یا جلوس بر کرسی براش معنا نداره. خب این از ادراکات عقل برهانی است، کاری به هیچ به اصطلاح دلیل نقلی و آیه و روایت هم نداره. این که محدودیت، جسمیت، تحیز مکان، اینا برای ذات باری تعالی اصلا مفهوم نداره. اون وقت این استنتاجی که با عقل برهانی کرده، این رو میاد عرض به حضور شما، آیه رو بر این حمل میکنه، ید الله فوق ایدیهم رو با استناد به این عقل برهانی میگه این نباید منظور ید ظاهری باشه، این باید یه معنای دیگه ای داشته باشه. اینجا عقل نقش منبع داره. خب پس عقل دو تا جایگاه و دو نقش میتونه در تفسیر قرآن ایفا بکنه، یکی به عنوان مصباح، اونجایی که خودش مستقلن چیزی رو استنباط نمی کنه، فقط چراغی است که راه فهم آیات و روایات و جمع بین اونها رو هموار میکنه، این راه رو نشون میده، این همون نیروی فکر و اندیشه و اما عقل به عنوان منبع فراتر از این حرف هاست، استقلالاً خودش، البته بدون اینکه آمیخته با تخیل و وهم و مغالطه باشه، عقل قطعیه. اینجا منظور از این عقل، عقل قطعیست، حتما منظور عقل ظنی نیست. این اگر یه مطلبی رو استنباط کرد و آیه را بر خصوص این معنا حمل کرد، اون وقت این میشه تفسیری که مبتنی بر عقل منبعه. حالا با عنایت به این مقدمه‌ای که عرض کردیم، شاید نظر اصح اینه که روش اجتهادی در تفسیر، یعنی استفاده از عقل مصباح و عقل منبع، هر دو، کسی اگر در کشف مراد و مقصود خداوند در از آیه از عقل به عنوان مصباح و عقل به عنوان منبع استفاده کرد، یعنی برای عقل هر دو نقش و هر دو جایگاه رو قائل شد، اون وقت میتونیم بگیم این روش تفسیری اجتهادی است. ببینید در این روش تفسیری اجتهادی نه باب نقل بسته میشه، اتکای به آیات، اتکای به روایات، قرائن و شواهد خارجی به جای خود هست، از عقلش در فهم این آیات و روایات کمک میگیره، در این حال به براهین عقلی که نتایج قطعی داره و به هیچ وجه آمیخته با ظن و وهم و گمان نیست اعتماد میکنه. این میشه روش تفسیری اجتهادی. این عرض کردم برخلاف به اصطلاح مصطلح مشهوره. مصطلح مشهور تقریبا روش تفسیری اجتهادی و عقلی رو یکی میگیرن، حالا اون یکی بودن یا نبودنش رو میذاریم مرحله بعد. روش تفسیری اجتهادی رو اینجوری معنا میکنن، بعد استناد میکنن به آیاتی که دعوت به تأمل و تدبر و تفکر در آیات قرآن کرده. یعنی گاهی نزاع بین موافقان و مخالفان تفسیر اجتهادی خیلی معلوم نیست در چه محدوده ایه. میبینید کسانی مثلا خب روش تفسیری اجتهادی رو محکوم میکنن، در حالی که نظر اونها در نفی این روش ناظر به اینه که عقل نمیتونه منبع باشه، بلا عقل رو به عنوان مصباح قبول دارن. بعیدم میدونم کسی در این حد برای عقل نقش قائل نباشه. بله، یعنی حتی اخباریین که عرض به حضور شما به هیچ وجه به عقل، به ادراکات عقلی اعتنا نمی کنند و همش ان دین الله لا یصاب بالعقول مطرح می کنند، اینا هم عقل را به عنوان مصباح که مثلا به اونها کمک میکنه برای فهم آیات و روایات، بعید میدونم منکر باشن، که نیستن. بالاخره اونام میگن ظواهر آیات حجتی، بالاخره این با تفکر و با فکر این استظهار باید صورت بگیره دیگه. لذا عمده نزاع در به اصطلاح بین موافقان و مخالفان در اون به اصطلاح بخشی است که ما میخوایم در روش اجتهادی اتکا بکنیم به عقل منبع،
جانو بخشی تفسیر که مخیم بر عقل پسلا منبع باشه قطعیه.
عقل نه ببینید، بله اگر حکم مثلا شما ببینید منظور ما باز مثال بزنم، شما مثلا اجتماع نقیزه اینو که محال میدونید، خب وقتی در یه آیه میگید ان الله قادرون علی کل شیئن، عقل قطعی شما میگه اجتماع نقیزه این محاله، پس قدرت خدا را هم میگید مقید به این، یعنی خدا هم قدرت بر جمع بین نقیزه این نداره. خب اما مثلا فرض کنید که اونهایی که باب این اتکای به عقل قطعی رو میبندن میگن خب این محدود کردن قدرت خداست، یعنی چه؟ خدا هر کاری رو میتونه انجام بده، هم حتی مرتکب محالات بشه. این نیست. ببینید اینجا این اختلاف پیدا میشه که مثلا فرض کنید حالا اشاعره میان میگن که خداوند حتی مرتکب محالات هم میتونه بشه، در حالی که اجتماع نقیزه این به اصطلاح ارتفاع نقیزه این که از محالات از بدیهیات عقلی است که محاله، خب ما میگیم این که دیگه تردید داره، این حکم عقل قطعیه. حالا اگر کسی به استناد این اومد خب قدرت ان الله قادر علی کل شیء شامل اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین نمیشه، این عقل قطعیه. بله اگه کسی بخواد به اصطلاح عقل ظنی استناد بکنه، یعنی به ظنونی که به اصطلاح از راه‌های مختلف به دست میاره بخواد بر اساس اون ظن و گمانها قرآن رو تفسیر کنه، قطعا اعتبار نداره. اینی هم که ما میگیم عقل منبع تأکید شد، عقل برهانی که قطعیه خالی از وهم و مغالطه و عرض به حضور شما تخیله. حالا اینجا یه بحث هست که آیا این فقط مختص بدیهیات یا شامل عقل احکام نظری عقلم میشه؟ دقت فرمودید؟ آیا این فقط عقل عملی رو در بر میگیره یا عقل نظری رو هم در بر میگیره؟ این ظاهرا وجهی برای اختصاص به اصطلاح عقل نظری نداره عرض به حضور شما، لذا از ظلم و قبیحون که از مدرکات عقل عملیه، خب ما به استناد این میگیم فرض کنه حالا در آیات قرآن خداوند قطعا نمیتونه ظالم باشه، فرق نمیکنه خدا و غیر خدا نداره، اینا احکام عقل قطعیست که عرض کردم نه مختص به نظریات بدیهیات بلکه شامل نظری هم میشه و نه مختص به عرض به حضور شما عقل نظری است، شامل عقل عملی هم میشه. هر حکم قطعی عقل اگر در استظهار و کشف معنای یک آیه مورد استناد قرار بگیره اینجا عقل منبع شده. نه 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 عقل منبع در احکام نه نه در تعبدیات، ببینید در احکام اصلا اونجا عرض به حضور شما از بحث خارجه، در عبادات در احکام و تعبدیات توجه دارید؟ حالا تعبدی ها که میگیم خصوصا در احکام معاملات هم همینطوره، در احکام به طور کلی عرض به حضور شما این چنین نیست. ولی فقط یه نکته، اگر ما گفتیم عقل قطعی دقیق فرمودید حتما حکمی که خداوند متعال تشریع میکنه با عقل قطعی منافات نداره. ممکنه عقل ما چیزی رو کشف نکنه، نفهمه مصلحت و مفسده ای را، به هر حال فلسفه حکمی را، علت حکمی را درک نکنه، اینم کاملا قوی است. ولی در همون احکام هیچ یک از احکام شرعی منافی با عقل قطعی نیست. اینکه عقل چیزی را نفهمد، این خدشه‌ای در احکام ایجاد نمی‌کنه. ولی اگر عقل یه حکم قطعی داشت، مسلم بدونیم هیچ حکم شرعی با این حکم عقل قطعی منافاتی. مثلا خب عقل قطعی ما عرض به حضور شما اجتماع نقیزین رو محال میدونه، مسلماً خداوند تکلیف به نقیزین نمی کنه. دقت فرمودی؟ مسلماً خداوند تکلیف به ضدین نمی کنه در آن واحد اجتماع امر و نه. خب حالا اونجا مثلا از راه هایی مسئله را حل می کنن، از راه عرض به حضور شما اهم و مهم. خب اونجا باز حکم عقل راه داره، اونجا میگه باید ببینید کدام اهم، بله اهم و مهم بکنید، اونم خودش باز حکم عقله. علی ای حال منظور از تفسیر اجتهادی پس معلوم شد. خوب عنایت بکنید، تفسیر اجتهادی طبق بیانی که ما کردیم یه معنای گسترده‌ای داره. منظور ما از تفسیر اجتهادی اینه، این معنا اعم از مصطلح مشهور در تفسیر اجتهادی است. حالا آیا اطلاق تفسیر عقلی هم به این روش میشه یا نه؟ خوب دقت کنید ببینید، در باره اصطلاح تفسیر عقلی عرض کردیم بعضی ها تفسیر اجتهادی و تفسیر عقلی رو یکی گرفتن، یعنی اینا رو به هم عطف کردن در تعریف، مثلا تفسیر اجتهادی و عقلی. بعضی ها اینها رو تفکیک کردن. حالا به نظر میرسه درست این است که ما بین این دو تا اصطلاح تفکیک کنیم. تفسیر با این مقدماتی که ما گفتیم، تفسیر اجتهادی به معنایی که ما گفتیم درش عقل هم مصباح هم منبعه. خب اما وقتی ما میگیم تفسیر عقلی در کنار مثلا تفسیر نقلی، خب معناش اینه در تفسیر نقلی منبع اصلی نقله، حالا یا آیه است یا روایت. خب به قرینه اقسام دیگر که ما تفسیر عقلی رو قسیم اونها قرار میدیم، باید اینجور بگیم که قاعدتا منظور از تفسیر عقلی یعنی تفسیری که منبع اصلی درش عقله، یعنی عقل منبع مهمترین تفسیرش. ببینید این خیلی کمک میکنه به این که اصلا ببینیم نزاع در چیه، استدلال ها ناظر به چیه. اینا خیلی به درستی تفکیک نشده ها. اصلا گاهی میبینی دلیل آوردن برای نفی یه چیزی در حالی که مثلا موضوع محل بحث و اختلاف اصلا اون نبوده. ما ببینید این حدود و ثغور رو من دارم دقیق معلوم میکنم که ما از اول، حالا دوستانی که نبودن، ما از اول گفتیم دو روش تفسیری اصلی ما اینجا به اصطلاح داریم ازش گفتگو میکنیم. یکی روش تفسیری نقلی است، یکی روش تفسیری اجتهادی. اجتهادی رو حالا ما مقابل نقلی میگیم. منظور ما از نقلی یا معصور یعنی تفسیر آیه به آیه، تفسیر آیه به روایت. خب معلومه در این روش عقل مصباح حتما هست، ها؟ منظور ما از روش تفسیری اجتهادی اعمه، که هم عقل درش، یعنی هم آیه، هم روایت، هم عقل مصباح، هم عقل منبع. با ملاحظه این نکات، اون وقت اگر بخوایم تفسیر عقلی رو معنا کنیم، باید بگیم تفسیر عقلی عبارت است از چی؟ به خصوص در مقابل نقلی، یعنی تفسیری که در اون عقل فقط نقش چی داره؟ من منبع. آره آره، عقل مستقلن درش منبعه و ما با استنباط عقل قطعی یه معنایی رو به دست بیاریم و حکم بکنیم و حمل بکنیم آیه رو بر اون معناها. این آیه فرمودید، پس دقیقا حالا نفرمایید این جعل اصطلاحه، ما شما دارید جعل اصطلاح میکنید، نه، من برای اینکه حالا حداقل این مرزها کاملا معلوم بشه، چون واقعا کلمات در این جهت آشفته است، مرزها به خوبی معلوم نشده، عرض به حضور شما، من به نظرم میرسه این تعریف درستی است از مجموع کلمات و باید اینا از هم دقیقا تفکیک بشه. منظور از روش تفسیری اجتهادی اینه. شما به سابقه روش تفسیری اجتهادی هم که نگاه کنید، به اصلا آغاز شدن باب اجتهاد در تفسیر، خب می‌بینید که به اصطلاح درست به موازات به باز شدن باب اجتهاد در تفسیر، نقش عقل پررنگتر میشه. دقیقا هم بودید. حالا بله، ممکنه شما بگید آقا اصلا تفسیر اجتهادی یعنی تفسیری که متکیه بر عقل منبعه و این مساویه با تفسیر عقلی است. این هم بعیده کسی مثلا بخواد در تفسیر نقش آیات و روایات و اینها رو نادیده بگیره. حداقل اون روش وسط، روش معتدل، روشی که اصح روش هاست، روش اجتهادی به این معناست، به آیه اتکا داره، به آیات دیگر، به روایت اتکا داره، به عقل مصباح قطعا توجه داره، به عقل منبع هم داره. حالا بعد اون وقت یه سری ادله اینجا موافقان و مخالفان عقل، موافقان و مخالفان تفسیر اجتهادی و اینا آوردن که حالا اون ادله رو باید بررسی کنیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. چی آقا فرمودید شما؟